بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. قال الله الحكيم في كتابه: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نثار أرواح پاک شهداء اسلام، مخصوصا پیشگامان وحدت حوزه و دانشگاه، صلواتی ختم کنید. بحث درباره توحید بود که در جلسات گذشته عرض کردیم توحید در جهانبینی اسلام اختصاص به توحید در خالقیت نداره، یعنی تنها این که معتقد باشیم آفریننده جهان یکیست برای نصاب توحید در اسلام کافی نیست، بلکه علاوه بر توحید در خالقیت میبایست توحیدهای دیگری را هم پذیرفت، از جمله توحید در ربوبیت الهی است که در چند جلسه بحث‌های فشرده‌ای در این زمینه عرض کردیم که توحید در ربوبیت شاخه‌های متعددی داره و امروز به خواست خدا در یکی از شاخه‌های اون که توحید در هدایت هست عرایضی تقدیم خواهیم کرد. تعلیم قرآن در مورد معرفت توحیدی این است که خدای متعال همونطور که وجود هر موجودی را اعطاء فرموده است، به هر موجودی هدایت خاصی هم داده. در این آیه کریمه ای که تلاوت شد، در داستان گفتگوی حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام با فرعون است که بعد از اینکه دعوت خودشون و رسالت خودشون را اظهار فرمودند، فرعون پرسید اون خدایی که شما مرا به پرستش او دعوت می‌کنید کیست؟ حضرت موسی جواب دادند: ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اون خدایی که ما دعوت به پرستش او می‌کنیم کسی است که به هر موجودی وجود و آفرینش او را اعطا فرموده و همچنین هر موجودی را هدایت کرده است. به حسب ظاهر این آیه شریفه، همچنان که خلق و آفرینش عمومیت داره و شامل هر موجودی میشه، هدایت الهی هم یک هدایت عام میست که شامل همه موجودات میشه. بعدن عرض خواهم کرد که غیر از این هدایت عمومی که شامل تمام موجودات میشه، یک هدایت خاصی هم هست که مخصوص مؤمنینه. همچنان که در مورد ولایت در جلسه قبل عرض کردم که به دو بخش تقسیم میشه، یک ولایت عمومی که خدای متعال نسبت به همه موجودات ذی شعور دارد، و یک ولایت خاص که شامل مؤمنین و کسانی که در راه تکامل حقیقی قدم برمی‌دارند می‌شود. در مورد هدایت هم عیناً این تقسیم هست. یک هدایتی است که شامل همه مخلوقات میشه و یک هدایت خاصی است مخصوص کسانی که در راه تکامل قدم برداشتند. اما هدایت عام الهی خود دارای چند بخش، یکی هدایتی که شامل موجودات فاقد شعور میشه، مثل موجودات مادی و طبیعی که در این جهان آفریده شده اند، مشمول یک نوع هدایت خاصی هستند. قسم دیگری از هدایت هست مربوط به موجودات زیشعور، اما موجوداتی که یک مسیر بیشتر ندارند و در همون مسیر فقط فعالیت و تأثیر دارند، مثل ملائکه علیهم السلام. و یک هدایتی است مال موجوداتی که شعور حیوانی دارند، که هدایتی است غریزی. و بالاخره هدایت دیگری است مربوط به انسان که علاوه بر شعور غریزی دارای شعور عقلانی است و در مسیر او دو راه مختلف وجود داره که می بایست یکی از آنها را انتخاب کنه. اما هدایتی که مربوط به موجودات طبیعی است، هر موجودی که در این عالم آفریده شده از کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشانها تا اونجا که علم و اطلاع بشر به اونها راه پیدا کرده، هر کدام اثر خاصی دارند و حرکت خاصی دارند و این حرکتشون در جهت معینی قرار میگیره. از کوچکترین ذره ای که بشر تا کنون شناخته و به نام اتم نامیده شده، در درون اتم هسته ای هست و ذرات کوچکی که دور اون میچرخه. این حرکتی که الکترون ها به دور پروتون انجام میدن، این یک حرکت خاصی است در مدار معینی و دارای جهت خاصی. خدای متعال این ذره غیر قابل رؤیت و ریز و خرد را آنچنان آفریده که در درون اتم راه خودش را طی می‌کنه. هیچگاه برخلاف اون مسیری که خدا برای او تعیین کرده حرکت نمی‌کنه. بی جهت از مدار خودش خارج نمی‌شه. البته این بر اساس قانونی است که خدا در طبیعت این موجود قرار داده و به همین جهت آن را یک هدایت تکوینی و طبیعی می‌نامیم. ولی به هر حال این آثار و این حرکات با جهت‌های خاص و کیفیت‌های ویژه، اینها همه تابع وجودی است که خدای متعال به آنها داده. در بین پرانتز عرض کنم، بعضی از کسانی که در علوم عقلی وارد هستند ممکنه سوال کنند که این جعل هدایت در این موجودات جعل بسیط است یا مرکب. ممکن است در بعضی از موارد جعل بسیط باشد و وجودی زائد بر اصل وجودشون نداشته باشه، ولی این جهت منافاتی نداره با اینکه هدایت را ما به خدای متعال نسبت بدیم، آنچنان که لوازم وجود هر شیعی با این که با جعل بسیط جعل میشه ولی مستند به خدای متعاله. به هر حال از اتم ها که بگذاریم به مولکول ها میرسیم که از چند اتم تشکیل شده. کیفیت ترکیب این اتم ها به صورتی که یک مولکول از آنها به وجود بیاد، تابع هدایت الهی است. خدای متعال آنچنان اتم های مختلف را آفریده که بعضی با بعضی ترکیب بشن و وضع خاص و کیفیت مخصوصی از آنها به وجود بیاد تا آثار خاصی از آنها در عالم تحقق پیدا کنه. بعضی از عناصر به قول شیمیدانان میل ترکیبی دارن، با بعضی از عناصر دیگه زودتر ترکیب میشن. این یک نوع هدایت تکوینی الهی است. فیزیکدان و شیمیدان فقط این قوانین را کشف میکنه، میبینه که این خواص در بعضی از اتمها وجود داره که با بعضی دیگه میل ترکیبی دارن، زودتر ترکیب میشن، در وضع خاصی قرار میگیرن. اما موحد از مطالعه این وضع دست هدایت الهی را میبینه. درسته که یک قانونی است در طبیعت، اما این قانون گذارش که همون آفریننده طبیعت است، آنچنان او را آفریده که این آثار ازش ظاهر بشه. مولکول ها به صورت پیچیده ای تدریجن در میاند و ترکیب میشن که از اونها مواد پروتئینی به وجود میاد که یک داستان شگفت‌انگیزی در عالم شیمی داره. چگونه اینها در جهت خاصی در کنار هم قرار میگیرند و این اجسام مختلف را با خواص عظیم و پیچیده به وجود میارند؟ کی اینها را این چنین آفریده و این خواص را در وجودشون قرار داده و اونها را راهنمایی کرده که چگونه در کنار هم قرار بگیرند با شکل‌های خاصی که گاهی شاید در تلویزیون در بخش‌های علمی ملاحظه فرموده باشید که مولکول‌ها را نمایش میدن که اتم‌هاشون چگونه و با چه وضع و نظام خاصی در کنار هم قرار می‌گیرند. از دیدگاه یک موحد این یک هدایت تکوینی الهی است. خدا آنچنان این موجودات را آفریده و هدایت کرده که این چنین در نظام خاصی با هم ترکیب بشن و این آثار مختلف از اونها پدید بیاد. از مواد معدنی و عالی که بگذریم وارد عالم نباتات میشیم. هسته درختی در زیر زمین قرار میگیره، از رطوبت زمین و حرارت استفاده میکنه، تدریجاً پوسته این هسته شکافته میشه، ریشه ای به درون زمین و ساقه ای به برون زمین از این هسته خارج میشه. گیاه شناسان و زیست شناسان بیولوژیست ها فقط این قوانین را کشف میکنند. میگن خاصیت هسته زردالو این است که وقتی در زیر زمین واقع شد چنین و چنان میشه. اما موحد از تماشای این وضع دست آفرینش الهی را می‌بینه، هدایت تکوینی خدا را مشاهده می‌کنه که چگونه این هسته را آفریده که ریشه اش را به درون زمین و ساقه اش را به برون می‌برد و هیچگاه این مسیر تغییر نمی‌کنه. یه هسته زردالو رو به هر شکلی شما در زمین قرار بدید، بالاخره ریشه به درون زمین میره و ساقه از زمین خارج میشه. یه داستان معروفی هست، شنیدید؟ میگن یه شخص ساده‌لوحی وارد شهری شد، دید مناره‌های بلندی در این شهر هست. از یه رندی پرسید که این مناره‌ها چگونه به وجود میاد؟ اون رند فهمید که این شخص ساده ایست، خواست ازش سوء استفاده کنه. گفت اینا یه تخمی داره، میکارند سبز میشه، اینجوری میشه. گفت خوبه، پس این مقداری از تخم شما بدید، ما هم ببریم در روستامون بکاریم، از این مناره ها سبز بشه. پولی ازش گرفت و تخم هویج بهش داد. این شخص ساده لو هم رفت کاشت به امید اینکه مناره ازش سبز بشه. بعد از مدتی دید یک برگ‌های سبزی ظاهر شده ولی خبر از مناره نیست. برگشت به اون شخصی که تخم هویج را ازش گرفته بود، گفت سر من کلا گذاشتی، بالاخره مناره سبز نشد. گفت ببینم، مگه تخم هویج را چگونه کاشتی؟ گفت مگه چگونه باید بکارن؟ مثل اینکه سایر تخم‌ها را می‌کاریم، اینم را همین جور کاشتیم. گفت تو اشتباه کردی، تخم را پشت رو کاشتی. نمیخوای برو بکند ببین، مناره سبز شده منتها رفته زیر زمین. اون شخص ساده‌لوح هم از زمین را کندید، بله، هویج به طرف زیر زمین ریشه دوانده. خب به این وسیله اون شخص ساده‌لوح را فریب داد. اما میدانیم که هر تخمی به هر شکلی کاشته بشه، بالاخره ریشش به درون زمین میره و شاخ و برگش از زمین بیرون خواهد آمد. این قانونی است که خدا قرار داده، هدایتی است که خدای متعال در عالم نباتات قرار داده. چگونه این ذرات غذایی را از زمین جذب کنیم؟ در چه آزمایشگاهی اینها را ترکیب و تجزیه کنیم تا بعضی به صورت برگ، بعضی به صورت شاخه در بیاد؟ این هدایت الهی است. هرقدر در عالم نباتات بیشتر تأمل کنیم، آثار هدایت الهی را به صورت شگفت‌انگیزتری در عالم طبیعت خواهیم دید. همون دانه سخت، برگ‌های لطیف و رنگارنگ، رنگ‌های خیره کننده با بوی دلپذیر ازش ظاهر میشه. کدام آزمایشگاهی است در درون خاک که این چنین ذرات را به این صورت تجزیه و ترکیب میکنه و این خواص را ازش ظاهر میکنه؟ این هسته درخت یا تخم این گل از کجا آموخته که این چنین میبایست ذرات را تجزیه و ترکیب کند تا برگ‌های لطیف گل را با اون ظرافت و لطافت به وجود بیاره و چشم‌های بینندگان را خیره و دماغ‌هاشون را معطر کنه؟ از عالم نباتات که بگذریم، در عالم حیوانات به صورت عجیب‌تری این هدایت الهی ظاهر میشه و از اینجا وارد بخش دوم از هدایت الهی در موجودات میشیم. تا اینجا در بین نباتات ما شعوری احساس نمی کردیم. گو اینکه گفته شده بعضی از نباتات دارای یک شعور ضعیفی هستند. در بین درخت‌های معروف، معروف است که درخت خرما یک شعور ضعیفی داره. یا بعضی از نباتات هستند گوشتخارند، طعمه خودشون را با برگ خودشون شکار می کنند. حیوانی در روی برگی میشینه، برگ جمع میشه، اون حیوان را در درون خودش میکشه و اون را هضم میکنه و به این وسیله رشد میکنه. نباتاتی هستند گوشتخوار، شکار کننده. گفته شده که اینجور نباتات دارای یک شعور ضعیفی هستند. ولی در عموم نباتات به طور کلی ما چنین شعوری را درک نمی کنیم، سراغ نداریم. اگر هم هست ما نمی تونیم تشخیص بدیم. اما یه دست دیگه از موجودات هستن که آثار شعور در آنها با کمال روشنی ظاهر است. هر کسی می تونه تشخیص بده که این موجود یک شعور خاصی داره. جوجه از تخم مرغ سر بر می آره. به محضی که جوجه از تخم در آمد، اگر احساس سرما کنه میره زیر بال مادر، اگر احساس گرسنگی کنه نوک به زمین میزنه. این را از کجا آموخته که برای گرم شدن باید زیر بال مادر بره، برای سیر شدن باید نوک به زمین بزنه؟ این یک هدایت الهی است. جانورشناس فقط میگه که در جوجه این اثر ظاهر میشه، میگه این خاصیت طبیعی جوجه است. اما یک موحد از مطالعه این پدیده دست هدایت خدا را می‌بینه. در یک نطفه‌ای که در تخم مرغ بود این شعوری وجود نداشت. این نطفه چگونه مواد غذایی زرده را جذب کرد، کم کم رشد کرد، به صورت جوجه در آمد. در داخل این حصن و قلعه تخم مرغ این موجود باشعور چگونه رشد کرد؟ این شعور از کجا گرفت؟ چگونه دانست که باید پوسته تخم مرغ را بشکنه و از اینجا بیرون بیاد؟ اگر نمی شکست و همونجا میموند خفه می شد و میمرد. بعد از این که بیرون آمد از کجا میدونه که باید چگونه حرکت کنه و غذای خودش را از چراهی به دست بیاره؟ انواع حیوانات هر کدام دارای یک نوع شعورهای خاص به خودشون هستند. ماهی هایی هستند که موقع تخم گذاریشون که میشه صدها کیلومتر راه را در دریا طی میکنند تا به یک نقطه خاصی میرسند که اونجا صلاحیت تخم ریزی هست. تخم هاشون از بین نمیره، میرن اونجا تخم میریزند و برمیگردند. ماهی هایی که از این تخم بیرون میاند برای اولین بار چشم به روی دریا باز میکنند، اون مسیری که مادرانشون پیمودند همون مسیر را طی میکنند و به جای مادرانشون برمیگردند. کی به اون مادر آموخته که باید محل تخم ریزی را در کجا انتخاب کند؟ و کی به این نوزاد آموخته که بعد از اینکه رشد کافی پیدا کرد به اون محلی مهاجرت کند که بعداً برای رشد او مناسب تر است؟ یکی از حیواناتی که به خصوص قرآن کریم دربارش بحث فرموده زنبور عسل است که همه میدونید. و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. کی به این زنبور آموخته که چگونه خانه های مسدس بسازه و با چه مصالحی چگونه تخریزی کند؟ بعد چگونه غذای خودش را از گلها و شکوفه های مختلف به دست بیاره؟ این عسل را چگونه باز در کندو ذخیره کند؟ این آموزش ها از کجا آمده؟ یک شخص حیوان شناس حشره شناس میگه خاصیت طبیعی زنبور عسل اینه. اما شخص موحد تنها به این اکتفا نمی کنه، بلکه چرایی او را دنبال می کنه، دست خدا را و علت آفریننده و پروردگار و هدایت کننده این حیوان را می بینه و انگشت تعجب به لب می گیره و به ذکر خدا تسبیح می گه. پرندگانی که برای اولین بار آشیانه خودشون را می سازند هیچ جا هم ندیدند، اما به حسب یک شعور غریزی پرستو می بینی در سقف خانه ها در یک جاهای امنی لانه ای به شکل مخصوص می سازه، در اونجا تخم گذاری می کنه. کی شکل خانه ساختن را به این پرستو آموخته؟ کی انتخاب جا را به او آموخته؟ و هزاران نوع حیوانی که هر کدام دارای ویژگی های خاصی و هدایت های خاص الهی هستند. اگر این هدایت ها نمی بود نسل آنها منقرض می شد، بلکه خود آنها می مردند و غذای خودشون را به چنگ نمی آوردند و نمی تونستند ادامه حیات بدن. این هم یک نوع هدایت هست که میتونیم اون را هدایت غریزی بنامیم. اگر از مرغ خانگی بپرسی چرا روی تخم‌ها می‌نشینی، شاید جوابی نداشته باشی. البته ما که از درون روح این مرغ خبر نداریم، نمیدونیم اون چه درکی داره و چه احساسی داره، اما خیلی غریب به نظر میرسه که جواب منطقی از این کار نداشته باشی. یک میلی در درونش به وجود میاد که در یک حالت خاصی روی این تخم ها بنشینه. گاهی این تخم ها را زیر و رو کنه. از کجا یاد گرفته که این تخم هایی را که روش نشسته باید بچرخونه، باید زیر و رو کنه؟ اینها آموزش ها و هدایت های الهی است. کسی به او یاد نداده، خدا به او وحی کرده. به تعبیر قرآن کریم در مورد این جور هدایت های غریزی تعبیر وحی را به کار برده که و اوحا ربک الی النحل، یک آموختن مرموز ناشناخته برای دیگران قابل فهم نیست، اما هدایتی است که خدا در باطن این حیوان قرار داد. یک نوع دیگه هدایت مال موجودات باشعوری است که اونها یک مسیر بیشتر ندارند، مثل ملائکه کرام سلام الله علیهم. موجوداتی هستند بس شریف، دارای شعور، اما کارهای خودشون را فقط به امر الهی انجام میدن. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این دسته از مخلوقات که ما آشنایی با اونها نداریم و فقط از راه اخبار خدای متعال به وجود آنها پی بردیم و بعد هم اخبار حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، دارای هدایت خاصی هستند. یک نوع کاری خدا برای اونها تعیین کرده و راهش را به اونها آموخته. هر کدام کار مخصوصی دارند. یک دسته از ملائکه هستند که کارشون نوشتن اعمال انسان هاست، کرامن کاتبین. خدا اونها را برای همین کار آفریده و کیفیت عملشون را به اونها آموخته. اونها از اول آفرینش تا پایان کارشون همینه، همین نوع کار را هم می دانند. دسته دیگری موکل ارزاق هستند، دسته دیگری موکل سایر کارهای آفرینش هستند. فالمقسمات امرا، فالمدبرات امرا، و الذاریات ذروا، فالحاملات وقرا، و صافات صفا. انواع ملائکه‌ای که در قرآن کریم از اونها یاد شده، هر کدام موقعیت خاصی دارند و ما منا الا له مقام معلوم. هر کدام مقام معینی، کار خاصی، و برای همون کار هدایت خاصی دارند. و بالاخره همه ملائکه تسبیح و تقدیس الهی را یاد دارند و خدا به اونها آموخته که و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. گو این که در قرآن کریم برای همه موجودات نوعی تسبیح اثبات فرموده، حتی برای حیوانات و پرندگان به تعبیر قرآن کریم عبادت و نماز اثبات شده. کلن قد علم صلاته و تسبیحه. ما حقیقتش رو نمی فهمیم پرندگان آسمان چگونه نماز می خونند، اما قرآن می فرماید هر پرنده ای یاد دارد کیفیت نماز خوندنش را. کلن قد علم صلاته و تسبیحه و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. همه چیز تسبیح گوی خداست ولی دیگران اطلاع ندارند. این هم یک نوع هدایتی است که خدای متعال به همه موجودات اعطا فرموده. اما در میان همه هدایت ها هدایت ممتازی خدای متعال برای نوع انسان قرار داده. انسان خلاصه ایست از همه دستگاه آفرینش. در او خواص اتم ها و مولکول ها هست، خواص مواد عالی و پروتئینی هست، خواص گیاهان و نباتات هست، خواص حیوانی و غریزی هست، اما فوق آنها هدایت دیگری است که او را از سایر مخلوقات ممتاز کردی. حتی در این جهت بر ملائکه هم امتیاز داری. و اون این است که خدای متعال نیروی عقل در وجود انسان قرار داده که هم در بعد نظری و هم در بعد عملی بتواند حقایقی را درک کنه. تنها به الهام غریزی که در حیوانات است در مورد انسان اکتفا نشده. نوزاد انسان هم یک درک غریزی دارد، میداند چگونه پستان مادر را بمکد، میداند هنگام احساس درد چگونه با گریه و ناله درد خودش را بفهماند. این یک درک غریزی است که در حیوانات هم هست. اما وقتی انسان به حد رشد رسید یک درک دیگری در او ظاهر میشه که در حیوانات نظیرش با این وسعت وجود نداره. با تحلیلات عقلی و استدلالات منطقی که میکنه از حقایق نادیده اطلاع پیدا میکنه و وجود آنها را کشف میکنه. در عالم علوم و صنایع میدونید بسیاری از فرضیه های علمی با اینکه اطلاعی از وجود خارجیش نداشتن ابتداعاً دانشمندان در ذهن خودشون اونها را فرض کردن و با قرائنی اثبات کردن، بعد با تجربه ثابت شده. حتی انسان اونچنان توانایی دارد که علاوه بر درک فطری و علمی ناآگاهانه و حضوری که نسبت به خدای متعال داره از راه عقل میتواند درک حضوری و آگاهانه‌ای نسبت به خدای متعال و صفات و اسماء حسنای او پیدا کنیم. این بس نیرویی است عظیم و شریف و برای تکامل انسان سازنده و پر اهمیت. همچنین در بخش عملی عقل انسان توانایی تشخیص خوب و بد و زشت و زیبا را در افعال و اعمال داره. خدا در وجود انسان این نیرو را قرار داده تا اینکه هم مسیر خوب را بشناسد و هم بد را. در مورد حیوانات یا حتی ملائکه علمی که خدا به آنها عطا فرموده تنها یک رشته از علمی است که متناسب با وجود خودشون هست. اما در مورد انسان می‌فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. در آیه دیگری می‌فرماید و هدیناه النجدین. ما دو مسیر را به انسان شناسوندیم به خاطر اینکه این انسان میبایست کمال ویژه‌ای را به دست بیاره که تنها از راه اختیار خودش حاصل میشه. سایر موجودات اگر به کمالاتی برسند کمالاتی است جبری، تحت اختیار خودشون نیست. اما خدا یک مخلوقی را آفریده که باید کمالات خودش را خودش به دست بیاره، باید مسیر صحیح زندگیش را خودش بشناسد و انتخاب کند. این مزیتی است که انسان را از سایر موجودات ممتاز می‌سازد. به خاطر اینکه این هدف تحقق پیدا کنه و انسان کمالات اختیاری به دست بیاره و به این وسیله بر همه مخلوقات دیگه برتری پیدا کند، میبایست دو نوع شناخت داشته باشه، هم راه خوب را بشناسه هم راه بد را، هم راه فجور را بداند هم راه تقوا را، هم راه عدل و حق را بشناسد هم راه ظلم و ستم و ناحق را، تا هر کدام را بخواهد انتخاب کند.
انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هدف از آفرینش انسان همین است که با گزینش خودش کمال حقیقیش را به دست بیاره، نه به طور جبری بر او تحمیل بشه. برای اینکه این مسیرها درست شناخته بشه، یکی نیروی عقل در وجود انسان قرار داده شده که میتواند کلیات مسائل و خطوط اصلی حق و باطل را بشناسه، اما این عقل توانایی این که تمام دقایق مسائل را درک بکنه نداره. همه انسان‌های عاقل می‌دانند که عدالت خوب است و ظلم بد، اما دقایق موارد عدل و ظلم را نمی‌تونن تشخیص بدن کجا دقیقاً ظلم است و کجا عدل. خطهای کلی را می‌شناسن اما دقایق را نمی‌تونن تشخیص بدن. به جاهایی میرسه که حق و باطل، عدل و ظلم با هم مشتبه میشه. حتی گاهی ممکن است حق را ناحق بپندارند و ظلم را عدل تلقی کنند. کلیات را عقل میتونه تشخیص بده، اما در موارد جزئی و دقیق احتیاج به یک هدایت دیگری دارد. خدای حکیم که انسان را برای تکامل اختیاری آفریده، از چنین هدایتی دریغ نفرموده. نقص درک و معرفت عقل را با وحی و نبوت تدارک دیده و جبران کرده. این است که اولین انسانی که خدا آفرید، علاوه بر این که نیروی عقل به او داد، به او وحی هم فرمود و او را یکی از انبیا قرار داد و بعد هم انبیای دیگری به حسب اون چی خدای متعال مقتضای حکمتش بود در هر زمانی مبعوث فرمود تا کمبودهای بینش عقل در زمینه‌های نظری و عملی را که مورد حاجت انسان هست جبران کند. پس در حقیقت بزرگترین نعمتی که خدای متعال به انسان عطا فرموده همین هدایت خاص به انسان است که در دو بخش خلاصه میشه، یکی هدایت عقلانی و یکی هدایت وحی. ان لله علیکم حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. خدای متعال برای انسان‌ها دو نوع حجت و راهنما قرار داده، یک حجت درونی و اون عقل اونهاست، و چون این حجت کافی نبوده برای همه موارد، حجت دیگری هم در بیرون وجود هر فردی به نام انبیا قرار داده که کمبود بینش عقل را جبران کنند. تا اینجا هدایت‌های عام بود، یعنی خدای متعال همه انسان‌ها را با نیروی عقل مجهز فرموده و همچنین انبیا را برای همه انسان‌ها مبعوث فرموده، و این مظهر ربوبیت تشریعی الهی است. هدایت غریزی، هدایت به عقل، هدایتی است تکوینی، اما هدایتی که به وسیله انبیا به بشر میرسد هدایتی است تشریعی. دستور میده فلان کاری را انجام بدید و فلان کار را انجام ندید. قانونی را برای مردم میفرستد که باید به این قانون عمل کنید، اما این قانونی است عمومیت داره، مؤمن و کافر از این قانون مطلع میشند، متقی و فاجر از محتوای وحی میتونند اطلاع پیدا کنند. صالح و طالح در این جهت یکسانند. تا اینجا باز هدایتی است عمومی. اما همون گونه که ولایت خدا بر مخلوقات دو بخش داشت، یک ولایت عمومی بود مربوط به مؤمن و کافر هر دو می شد، اما یک ولایتی هم بود مخصوص مؤمنین که کفار دیگه از اون ولایت بهره ای نداشتند. ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. اون ولایت مخصوص مؤمنین بود. در مورد هدایت هم همینطوری، خدا یک هدایتی برای همه مردم فرستاده، حتی ابو جهل ها هم میتونستن از اون هدایت استفاده کنند، صدام ها هم میتونستن از این هدایت استفاده کنند. این هدایت عمومیت داره، اما یک هدایتی است خاص به مؤمنین، یک هدایتی است که افتخار او فقط شامل حال کسانی میشه که صادقانه در راه بندگی خدا قدم بردارن. یعنی بعد از این که هدایت وحی به مردم رسید، مردم در مقابل این هدایت الهی به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته کسانی که هدایت الهی را میپذیرند و در مقام عمل اون را منشأ اثر قرار میدند، ایمان به وحی و نبوت میارند، در مقام عمل هم از دستورات انبیا پیروی میکنند. دسته ای هم هستند با سوء اختیار خودشون این هدایت را ندیده و نشنیده میگیرند، اون را منشأ اثر در زندگیشون قرار نمیدند. رفتار خدا با این دو دسته در همین دنیا هم یکسان نخواهد بود. البته در عالم آخرت هر دسته‌ای پاداش رفتار خوب یا بد خودشون را خواهند دید، اما در همین دنیا هم خدا بین این دو دسته فرق می‌گذاره. اون کسانی که سپاس نعمت هدایت را به جای آوردند، قدر این نعمت را دانستند، خدا این نعمت را بر آنها می‌افزاید. والذین تداو زادهم هدا. در مقابل کسانی که ناسپاسی می کنند، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. این هدایت هدایت خاص دیگه شامل همه نمیشه. البته همه اینها مراتب مختلف داری. قرآن کریم می فرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه. هدایت ظاهری که ارائه طریق هست، راه خوب و بد را نشون میدن، این شرطش این نیست که آدم اول ایمان داشته باشه. به کافر هم راه خوب و بد را نشون میدن، اون هم هدایت میشه، اما بعد از اینکه این هدایت بهش رسید، یا در مقام عمل تسلیم میشه و تبعیت میکنه از هدایت الهی، یا سرپیچی میکنه. و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. قوم ثمود را ما هدایت کردیم، اما اونها کوری را بر هدایت ترجیح دادن. این اختصاص به قوم ثمود را داره. هر مردمی که هدایت الهی به اونها برسید و ازش قدردانی نکنند، به همون اندازه مستحق عقوبت میشن، کم باشه یا زیاد. در آیه دیگه میفرماید و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. پیغمبر اکرم همه مردم را هدایت فرمود، اما اون ارائه طریق بود، راه را نشون داد. هدایت واقعی مخصوص کسانی است که اعتصام به خدا پیدا کنند، که انشاءالله در یک بحث دیگری موضوع اعتصام به الله را اگر خدای متعال توفیق داد عرض خواهم کرد. قرآن که نازل شد هدایتش عمومیت داشت، همه جهانیان را دعوت میکرد و راه حق و باطل را بهشون نشون میداد. اما قرآن میفرماید قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هدایت واقعی کسانی یافتن که این شرط در وجود اونها باشی. یک شرطی است روانی و قلبی، اگر این شرط در خودشون به وجود آوردن اون هدایت خاص الهی شامل حالشون میشه، بهرمند میشن، و الا فقط اتمام حجتی بر اینها خواهد بود. اون شرط چیه؟ یهدی به الله من تبع رضوانه. انسان باید طالب خوشنودی خدا باشه تا بتونه از نور قرآن بهرمند بشه. اگر کسانی طالب خوشنودی دلشون هستند یا طالب خوشنودی طاغوت ها و شیاطین هستند، اونها از نور قرآن بهره‌ای نخواهند داشت. الفاظ قرآن را یاد میگیرند، معانی ظاهریش را میفهمند، اما نور قرآن بر دل اونها نخواهد تابید. اون نور هنگامی در درون دل نفوذ میکند که دل پاک و شایسته باشه. کدام دل پاک است؟ اون دلی که طالب خوشنودی خداست. کی انسان طالب خوشنودی خدا میشه؟ اون وقت که خدا را دوست داره. آدم که دنبال خوشنودی هر کسی نمیره، تا خدا را دوست نداشته باشه دلش نمیخواد خوشنودی او را جلب کنه. کسی در صدد جلب خوشنودی خداست و ابتغاء رضوان الله دارد که محبت خدا در دلش باشه. هر کس به هر اندازه‌ای که اول ایمان آورد، من یؤمن بالله یهد قلبه، دوم اعتصام به خدا داشت در مقام عمل، سوم محبت خدا در دل او شدت یافت که والذین آمنوا اشد حبا لله، به دنبال این محبت در صدد جلب رضایت و خوشنودی خدا برآمد، من تبع رضوانه، چنین کسانی از نور معنوی قرآن و هدایت خاص الهی بهرمند خواهند شد. این هدایت فقط و فقط به دست خداست. تنها کسانی که لیاقت داشته باشند خدا چنین نوری را در دلهای اونها پدید میاره. هیچ کس دیگه چنین کاری را نمیتونه بکنه. قرآن خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیامبر وظیفش ابلاغ رسالت است. از اون جهت که پیام آور است، کاری جز رساندن پیام به مردم نداره. اما نور هدایت را کی در دلها ایجاد میکنه؟ او کار خداست. بنابراین برای این که ما بتوانیم از هدایت خاص الهی استفاده کنیم، هم مشمول ولایت خاص خدا بشیم و هم مشمول هدایت خاص خدا، باید دلهامون را پاک کنیم، باید از نعمتهای خدا قدردانی کنیم، باید خودپرستی را حذف کنیم و به جاش خداپرستی بگذاریم. این تنها به شعار درست نمیشه، با نماز خوندن تنها حاصل نمیشه. دل باید تسلیم خدا باشه و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقا. یک پارچه آدم باید وجودشو تسلیم خدا کنه. انگیزش در کارها باید جلب رضای خدا باشه. خود محوری ها گروه گرایی ها را از زندگی خودش حذف کنه. هدفش و مقصدش تنها تکامل خود و تکامل انسان های دیگه باشه. اول هدایت خدا را برای خودش و بعد برای انسانهای دیگه بخواد. و در این راه چیزی جز رضای خدا نطلبه. چنین کسی لیاقت درک فیض هدایت خاص خدا و عنایت خاص خدا را پیدا میکنه، وگرنه در اثر ناسپاسی نعمت مشمول اذلال الهی میشه. همونطور که خدا دسته ای را بر هدایتشون میافزایه، دلهاشون را نورانی میکنه، بعضی هم را دلهاشون را کور میکنه. اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. اونهایی را که خدا مورد لعن خودش قرار میده، از رحمت خودش دور میکنه، خدا چشمهاشون را کور میکنه، گوشهاشون را کر میکنه. چشمهای ظاهری ممکنه خیلی هم تیزبین باشه، اما از دیدن حقیقت کور باشه. گوشهای ظاهری ممکنه خیلی شنوا باشه، اما از شنیدن حقیقت کر باشه. اونجا که پای منافع دنیا و لذتهای مادی مطرح است، گوشها تیز میشه، چشمها خیره میشه، ببینن کجا لذتی پدید میاد، کجا منفعتی حاصل میشه. اما اونجایی که صحبت از کلام خدا، معنویت، قرب خدا، آخرت، و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، دلها اشمعزاز پیدا میکنه، حاضر نیستن گوش بکنن. چی شده؟ در اثر ناسپاسی نعمت هدایت مشمول اذلال الهی واقع شده. وقتی کسانی با سوء اختیار خودشون از مسیر حقیقت منحرف شدند، خدا منحرف ترشون میکنه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. این کیفر اعمال بدی است که مرتکب شدند. دیگه این دلها لیاقت هدایت نخواهد داشت. ختم الله علی قلوبهم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، دلهای ما را با نور ایمان و معرفت و هدایت خودت منور بفرما. سایه بلند پایه امام را برای هدایت انسانهای گمراه و برای حمایت از انسانهای محروم هموار مستدام بدار. بر طول عمر و عزت و سلامت و توفیقات و تأییدات ایشان بیفزا. این انقلاب را به انقلاب بزرگ حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف بپیوند. ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده. رزمندگان عزیز را در جبهه‌های نبرد علیه باطل به پیروزی کامل و عاجل برسان. اسرا و مفقود الاسرا را به خانواده هایشان بازگردان. معلولین و مجروحین و مرضای مسلمین را شفای عاجل عنایت بفرما. در ظهور ولی عصر تأجیل بفرما. همه ما را از یاران اون حضرت محسوب بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.